بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. و با عرض تسلیت ایام، مخصوصا دوران اسارت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، با آرزوی پیروزی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم بر گرگ‌های بین المللی، استفاده کردیم. بسیار فرمایشات بجا و موزون بود. همون گونه که در فرمایش رهبر معظم انقلاب اشاره بود، اینه که بسیاری که گول میخورند در مسئله ارزشمند حجاب و عفاف و تحت تأثیر قرار میگیرند، ناآگاهند، نمیدانند که این برنامه ملکیه. به دو موضوع باید خیلی توجه کنیم. یکی این که مخصوصا در این دو سال، اصلش دو سال نیست که دیگه، 500 ساله که استعمارگرها برای سلطه بر انسان و قارت جهان، یعنی اروپای وحشی، به جان انسان ها افتاده و کارش تخریبه. کار اولیش تخریبه دیگه، پر نمی کنه زیر ساخت اقتصادی باشد، نظامی باشد، فرهنگی باشد، پر نمی کنه، کار او اینه. اما در این دو سال ماهیتشون رو مشخص کردن، یعنی آسون شد شناسایی اونهایی که که پشت این قضیه هست. بله، در گذشته من بارها عرض کردم که کسانی که برخلاف عقل، برخلاف تجربه، برخلاف قانون، برخلاف قرآن متاسفانه این ارزش شکنی میکنن، اینا دو نوع اندیگه. یه نوعش اونهایی هستن که به عنوان عامل نفوذ بیگانه معامله کردن، مثل انواع و اقسام جاسوسایی که کارشون رو انجام میدن یا تبلیغاتشون رو انجام میدن، که شما در این 12 روز هم که در صحنه نظامی به رسوایی دشمن کشیده شد، از جمله عنایت کردید دستیابی اطلاعات به جریان‌های مخوفی که علیه این مردم، به جان این مردم و بالاخره پیوستن به دشمن، اونم چه دشمنی؟ خب یه دینا هستند. بنابراین شناسایی اونها و برخورد با اونها که جاسوس دشمنند، عامل دشمنند، عنصر نامطلوبند، مأموریت اجرا میکنند، این نیروهای امنیتی کارشون شناسایی اونهاست و معرفی به مردم. ممکنه تعدادشون زیاد نباشه، تعداد کمی باشه، اما بالاخره دشمن است و به عنوان نفوذ داره به هر حال زیر ساختهای ارزشهای الهی رو خراب میکنه. کار نیروهای امنیتی است که در اینجا به مردم کمک کنن. اما از نظر تعداد بسیاری هستن که همونطور که آقا اشاره فرمودن اینها گول اونها خوردن، اینا جزء اونا نیستن، جزء مردمن، دچار لغزش شدن، دچار اشتباه شدن. حالا مسئله بعدیش این است که شرایطی که پیش آمده که در فرمایشات خواهرانم اشاره بود، یک حرکت از نو، یه طرح جدید. چرا؟ به جدی که شرایط تغییر کرده، بیداری ها حاصل شده، رسوایی دشمن در همه جهات بالاخره علنی شده، بنابراین به کمک فرزندان خودمون، خواهران خودمون باید بریم و از جهت آگاهی هرچه بیشتر به اونها هشدار بدیم که تحت تأثیر دشمن قرار نگیرن. الان بسیار زمینه مساعدی است، چون دشمن بیش از اونی که در صحنه نظامی شکست خورد، در صحنه های فرهنگی شکست خورده. یعنی دیگه هیچی تهش نمونده. یعنی نمیشد گفت حیوان بگه سگ هار بگه گرگ، این نیست. اونا هم از اینا ننگ دارند. بنان علیه همونطور که اشاره فرمودن باید یه طرح جدید، یه حرکت جدید. الحمدلله زمین ها مساعده و مخصوصا در خراسان جنوبی که این مردم مساعد و این مسئولین هماهنگ در این جهت باید اقدامات مؤثری که بتونه برای باقی استونهای کشور هم آموزنده باشه. به گذشته هم که برمیگردید خب نسخه همین نسخه است. گفتم این 500 سال سابقه دارد برای مبارزه با اسلام و انسان و غارت جهان. اون چی که به عنوان بزرگ داشته شهدای غیرتمند مسجد گوهرشاد، خب این مگه چه صحنه بوده؟ نسخه همین نسخه بوده. یعنی استعمار اروپا دیگه فرق نمیکنه، میخواد پرتغالی ها باشن، میخواد انگلیسی ها باشن، میخواد آمریکایی ها باشن، میخواد فرانسوی ها باشن، میخواد آلمانی ها باشن، همشون بالاخره همینند که مشاهده میکنید. پابند به هیچ ارزشی از تمام کارشون ریا و فریب است. حالا اونها آمدن برای ایران یه پادشاه ساختن. چطور پادشاهی؟ یه قزاق بی سواد، شرابخور، تریاکیه، بیش از همه دزد. بسیاری از اموالی که از باشد از بنیاد مستضعفین، بنیاد علوی که بالغ فکر میکنم بر 40,000 سند که اعم از روستاها یا هتلها یا بقیه اموالی که دلچسب بوده برای این دوست، حدود 40,000 سند دزدی، بعد اسمش گذاشته املاک خالصه، که همونطوری که در هر جای یه وزیر برای اداره اونها در واقع یک دزد که با دزده او و اینه که یه دزده ای طور تنها خصلت دزدی نداشته، در بیدینی، در شرابخوری، در آدم کشی، به هر حال حرفیه حرفی. یه وقت رئیس محترم بنیاد مستضعفان می‌فرمود که ما نسبت به اموالی که در اون تاریخ دزدیده برای جمع آوری مدارک و اینی که راه حقوقی قضاییش طی کند، تا آخرین بخشی که از این اموال باشد به صاحبان اصلیش برمیگردونیم، که حالا در اون تاریخ که چند سال قبل بود گفت، حالا فکر میکنم حدود 120,000 سند برگردوندن، که از اون سندهای کلی اینا سندهای جزئیش، اصلش 40,000 سند کلیست، بعد جزئیاتش دیگه خب یه روستایی که دزدیدن بالاخره اموال متفرقه داشتن دیگه. حالا با تمام دزدی‌های او برای چیه؟ برای اینکه مردم از ترس و جرأت ترسیدن نکنند و انگلیس در او زمان اون چی که میتوند غارت کند، دیگه فرق نمی کند از امور مالی مردم تا اسناد از باشد که فرهنگی، فرهنگ مکتوب ما رو بردند. اینه که بسیاری از کتاب های ارزشمندی که هر دونش میلیارد ها قیمت دارد در طرف هند، به جهتی که اینا از اینجا بار میکردن، من از هند از اونجا با کشتی میبردن به اروپا. حالا چه کردن اینها؟ خب مسئله اول غارت، هم خودش غارتگر و دزد بود که اسنادش هست، و هم اربابش که اصلا برای دزدی، طرح استعماری برای دزدی نسبت غارت جهان است، ولی اونا به این قناعت نکردن. طرح براندازه اسلام، خب یکی از اونها اینه که کشف حجاب کرد این بی سواد تریاکی مزدور، با قتل، با جنایت، همین کاری که امروز در غزه انجام میشه، در کنار مسجد حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام، در مسجد گوهرشاد اینها مردم رو به رگبار بستن و فرداش هم کامیون ها آمد زنده و مرده شون رو بردن اون طرف های پایین خیابون، دب کنه روشون خاک ریختن. کدام حیوانم چکار میکنن؟ در اینم که خلاصه نبود، در حوزه های علمیه رو بستن، علما رو کشتن، تبعید کردن. به هر حال من بعض از او شکنجه شده های او دوران که دیگه حواس عادیش از دست داده بود زیر شکنجه، از نزدیک دیدم اینها رو. من آن علی در حوزه ها رو بستن. در این خلاصه نشد. اصولا مسئله تبیین از حقایق دین و منبرها و عزاداری حضرت ابو عبدالله الحسین رو مثل متوکل عباسی لعنت الله اینا قدغن کردند، و در این بار چقدر ضایعات دادند. در اینا خلاصه نبود. مهمترین سرزمین های عرض باشد استراتژی، حالا چه در غرب چه در شرق، زمین های آرارات، ارتفاعات آرارات که متعلق به ایران بود، در اونجا رضا شاه ربا هدیه داد به اربابانش، به آتاتورک و عوامل غربی، که امروز اتفاقا موقعیت خاص پیدا کرده و یکی از تنگناهای ما در جریانات استراتژی در اونجا همون زمین هایی که از دست دادن. در شرق اونها سیستان و بلوچستان منبعی بود که به تنهایی میتونست بگم ایران رو اداره کنه از نظر آبادانی. اینها آب هیرمند را و سرزمین های متعلق به چیزو واگذار کردن برای اینکه به اصطلاح جریانات کمونیستی یه باجی دادن به اونها که با هم البته هر دو یک کار انجام میدادن. به تعبیر علامه مطهری قدس سره هر دو مثل دو بال قیچی اسلام رو مقراض میکردن و از این قبیل مایه ننگ بودن. خب در زمان خود ما فکر میکنم استان چهاردهم در اون تاریخ که کلن چهارده استان بود، استان چهاردهمش بحرین بود. بحرین یه استانی بود از ایران، یعنی ایران چهارده تا استان داشت، یک استانش بحرین بود. با چه موقعیت استراتژی؟ او وقت این رو محمد رضا داد به انگلیس که اونجا به اسم رأی به اصطلاح مردم تصرف کند. خب نخست وزیرم که یه صهیونیست بود دیگه، بهایی بود، ببین استان کشور رو یه صهیونیست بهایی به وسیله انگلیس از ایران برید، بعد با کمال پررویی تو رسانه ملی گفت که ما یه دختر داشتیم عروس کردیم، هیچ کس حق ندارد از ما بپرسد که شما چیکار کردیم. این بودن. و اولا خدا رو شکر میکنیم بعد از خدا که در همون راستا اونچه که اولیاء و خدا از وجود مقدس بنیانگذار و جمهوری اسلامی قدس سر رو و بقیه اونهایی که بالاخره اولیاء و خدا بودن اومدن در این راه همه هستیشون رو، اما بقا اسلام رو که مستحضرید در اون تاریخ کره زمین به شرق و غرب تقسیم، دو نیم کره شرقی و غربی، شرقیش دست کمونیستا بود و غربیش هم دست لیبرالا، باطنشون هم هر دو یکی بود. خب اینا شرایط رو به طوری انجام داده بودند که کشور مستقل دیگه شما نداشتید. این که بگید راستی چپی از اصطلاحات او زمانه، یعنی هر کشوری که داشتید باید یا خودشو وصل میکرد به شوروی یا به امریکا و الا حق حیات هم نداشت، اصلا به حساب نمیومد. اینجاست که در اون صحبتی که خوب شما در جریانید، آیت‌الله خزعلی در سال 42 محضر امام قدس سره فرمود که اینها در نوروز، در خرداد ما فرمود، اینها در نوروز یعنی چماقداران شاه در نوروز آمدن مسجد، آمدن مدرسه فیضیه رو ویران کردند، طلبه ها رو کشتند و به هر حال جنایت کردند. حالا اجازه بفرمایید ما مدرسه رو تعمیر کنیم. این جمله رو دقت کنید، امام فرمود من برای تعمیر مدرسه نیامدم، من برای ساختن مسجد نیامدم، من برای ساختن حسینیه نیامدم. خب برای چی کار اومدید؟ این جمله امام فرمود من برای سه کار آمدم. چیه؟ اول تشکیل حکومت اسلامی. حالا برگردید جمله قبل چه عرض کردم که شما بهتر از من میدونید، کره خاکی که به شرق و غرب تقسیم شده بود اصلا جای مستقلی نبود که بعد بگوییم که اگر شوروی مثلا ساقط شد مانع دیگه باشه. تمام جهان به کام اجراهای امریکا فرو رفته بود. امام فرمود تشکیل حکومت، تشکیل حکومت اسلامی یعنی چنین بقای اسلام. چه جرأت میکرد در مقابل اونها عرض اندام کنند؟ اصلا نبودم چه چیزی. امام به تأیید الهی کار کرد، فرمود من اول کاری که بکنم باید تشکیل حکومت اسلامی بدم که اسلام در زیره آسمان کبود یک استقراری داشته باشد. عظمت کار امام الهی کنید. خب این یک کار. کار دوم فرمود بیداری جهانی حاصل شود. امروز روح امام شاهده بیداری جهانی حاصل شده. و سوم فرمود جهان را برای ظهور حضرت مهدی آماده کنیم. حالا عظمت امام رضا، این اولیاء خدا، این شهدا، این علما، اون مغزای مطهری، اون و این همه شما الحمدلله که امروز سخن شما، مواضع شما امروز در مردم خود اروپا، بحث حکومتش نیست، بحث طاغوت نیست، ملت ها بیدار شدن، حرفای شما رو اونا میشنن، اونها هم مثل شما پیداکاری میکنن. دو سال ملاحظه میکنید این مردم در خود انگلیس بالاترین راه پیمایه ها در انگلیس در این دوران بوده، تا امریکا، تا فرانسه، تا بقیه کشورها مردم بیدار شدن. شما امروز تنها نیستید، با جرأت قدم‌های مؤثری بردارید. اما اگر این برنامه که آقا فرمود، امام فرمود نبود، مطمئن باشید با سقوط شوروی تمام کار دست استعمارگر غرب رفته بود، بلعیده بود. اونی که مانع شد اسلام بود، امام بود، شما بودید، شهدای شما بودند. اینجاست که در روایات دارد کسانی که قبل از ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه وظیفه‌شون رو انجام بدن صلواتون بفرستید. اینا از اونهایی که بعد از ظهور تشریف میارند و بالاخره در حکومت مهدی علیه السلام زندگی میکنند و چه سالم زندگی میکنند، اجر شما بالاتر از اوناست، چون شما با مشکلات رو برست، اونا با مشکلات رو برونستن. خداوند روح پاک همه ارواح طیبه شهدایی که در راه حق شهید شدن در طول تاریخ و شهدای عزیز اخیر و شهدای مسجد گوهرشاد که در کنار مزجع منور حضرت امام ابوالحسن رضا علیه السلام شربت شهادت نوشیدن از شما شاد کند. اما بد نیست بهتون عرض کنم مطلبی که به نظرم از خود مرحوم آقای بهلول که سخنران او جلسه بوده و بعد هم تحت تعقیب قرار گرفت و بالاخره با پای پیاده با شرایط سخت از ایران خارج شد، خدا رحمتش کند. خب بارها می آمد، تشمی می آورد به بیرجند، تو مدرسه، گاهی به خانه، اینا به هر حال خیلی صحبت‌های جالبی داشت. مسائل مقتل من یه گوشش نقل کنم که مربوط به این جریان است. ایشون فرمود من وقتی بعد از مسجد گوهرشاد از ایران با اون سختی با اون پای پیاده از اینجا وارد افغانستان شدم، خسته کوبیده وارد افغانستان شدم، اونجا خودم معرفی کردم، مرا بردن به یه زندانی، حالا اسم زندان بود، یه خانه کهنه قدیمی، شاید کسانی که سنشون از 50 سال به بالایه کمتر دیده باشن یا ندیده باشن یا شنیده باشن، یه حشره‌ای بود که او حشره در این سمومش میایی تقریبا نابود شد، از من رفت، اما یه حشره بود به نام ساس، نه سوس، ساس، تقریبا اندازه عدسی بود و این خیلی حشره عجیبی بود، یعنی اگر در یک اتاقی مثلا یکی دوتا بود نمیگذاشت کسی بخوابه، حمله میکرد، در عالم خواب حمله میکرد و به هر حال بسیار هم آزاردهنده بود، نمیگذاشت کسی بخوابه. آقای بهلول فرمود من از ایران وقتی وارد افغانستان شدم معرفی شدم، من رو انداختن توی زندان به سوی خانه کهنه قدیمی، حالا وارد خانه شدم میبینم این اتاقا این لایه هاش، این اتاق کهنه قدیمی این لایه هاش میبینم از این ساس رنگش قرمز رنگه، گفت سرخ میزنه. همه منتظرند که همه ساس ها منتظرند که یه مهمان بیاد و به جانش، گفت حالا با این خستگی مگر اینا میگذاشن من بخوابم؟ تا چشمم میخواست بخواب بره هجوم میابردن. اونم گفتم بسیار آزردنده، شما با این حشره مدت ها زندگی کردیم کاملا آشنا هست در او شرایط قدیمی. گفت عرصر بر من تنگ کردن، خدا رحمتش کند، آدم با کرامتی بود. میگه با خدای صحبت کرد، گفت خدا من در مقابل این استبداد بیگانه به خود جرأت دادم، وارد شدم، سخنرانی کردم و بعد هم در جهت اینی که به هر حال مسئولیت پیدا کنم با این سختی ایران رو پشت سر گذاشتم، آمدم اینجا، من رو زندان کردند. خدایا من برای دینت این کار کردم، اگر اذیت این ساسها هم به دینت فایده ای دارد من کاملا آمادم، کاملا آمادم، اما اگر این به دینت فایده نداره شر اونها رو از من کوتاه کن. حالا کسی که این راه ها رو آمده نمیتوند بخوابد، گفت به صورت ناآگاه من خوابیدم، خواب عمیق، از خواب پا شدم، از خواب پا شدم، خیلی تعجب کردم، دیدم دیوارها سیاهه. ها چشمم مثلا مالیدم، چیه؟ گفت نزدیک شدم دیدم که لشکری از مورچه حمله کرده و تمام این دیوارها رو پاکسازی کرده و سازها رو دستگیر کردن بردن. این کرامت هم از این مرد بزرگ، چه جهادی کرد، چه فداکاری کرد. به هر حال این جهان آزمایش است، شما موفق باشید، خدا به شما خیر دهد. امروز بیش از هر چیز تبیین برای اینکه جداسازی کنیم فرزندان خودمون را از اونا که فرزند بیگانه شدند، مزدور بیگانه شدند، جاسوس بیگانه شدند، که در این 12 روز هم خیانت اینها برملا شد و اطلاعاتی ها کلی از اینها بعد به شما خبرها خواهند داد که اینا چیان. اما بدتر از همه نوع اونها اون نوعی هستند که در جهت فرهنگی مردم رو گمراه میکنند. به هر حال با کسانی هم که میخواهید ارشاد کنید، قبل از هر چیز به نحوی به اونها تفهیم کنید که ما شما رو دوست داریم و آمدیم شما رو همکاری کنیم. خب پای توسلی می نشینیم تا انشاءالله عنایات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و زینب شایسته سلام الله علیها شامل حال ما بشه. سلام.